قوی تر حل و فصل میشن. بله اینجوریه و آرامش دوباره برقرار میشه که نمونه اون رو خب در جریان حوادث بعد از انتخابات 88 دیگه هممون دیدیم دیگه. اما این سرکوب فیزیکی خودش مراتب و مراحلی داره که امروز به اون خواهیم پرداخت.
برنامه رادیو پسوردا چند تا لایک داره؟
بگو چی گفت دیگه؟
بس چی؟ اگه خودم اون شعرها رو میگفتم که مارک بعد کل فیسبوک رو میزد به نامم دهه کی؟
بس نباشی، عزیزم چیزه؟ آیدی من چیز آیدی من یاداش شد
چیه این فیسبوک همه ملت این روزا سرشون تو شد؟
اکبر میکروفون طلا، اکبر میکروفون طلا، بدون فاصله، فاصله نده.
و اما بریم سراغ انواع سرکوب فیزیکی. اولیش سرکوب شلشلکیه، عرض میکنم چه شکلکیه. در این نوع سرکوب شما با طرف سرکوب کننده معمولا درگیری فیزیکی پیدا نمی کنین خیلی، اما حضرت سرکوبگر یه جورایی به شما نشون میده که اگر این کاری که دارید انجام میدین و ادامه بدین به شدت سرکوب میشین. مثل اینکه مثلا توی مناسبات سیاسی میبینین برادران یگان گیجه یا همون ویژه نیروی انتظامی یا مثلا پلیس ضد شورش میان همینجوری با وسایلشون تو خیابون صف میبندن و شما با دیدن این عزیزان متوجه میشید که سرکوب جزو گزینه‌های روی میزه، اونم به شدت اینجوریه. بنابراین دیگه خودتون حساب کتابتون میکنید دیگه که آیا میصرفه که برید جلو یا نمیصرفه.
من دبیرستانی که بودم یه معلم شیمی داشتیم، همیشه یه خطکش دراز همراهش بود. کافی بود سر کلاسش بگی آقا ببخشید اونی که نوشتین نیترات سدیم نه نیتق، یه خطکش میخورد تو کلت تمام. یعنی امکان هیچ گونه اعتراضی نداشتیم، حتی به دستخط آقای معلم، وگرنه یا با خطکش و گچ یا با چک و لگد در همون نطفه خفه میشد اعتراضمون. همین دیگه، اینجوری بود که ماها نسل ضرب دیدگان بار اومدیم تو مدارس. بعدها هر جا اعتراضی کردیم کتک خوردیم باز از رو نرفتیم. البته یه جاهایی هم از رو رفتیم وقتی دیگه با ماشین از رومون رد شدن.
نام خدا قلم سرکش و توانای خود را بر روی صفحه سفید کاغذ لغزانده، انشای خود را با موضوع هرچه درباره سرکوب می دانید بنویسید آغاز می نمایید. وقتی ما درباره سرکوب از پدر بزرگوارمان پرسیدیم، ایشان با ادبیاتی که اصلا شایسته پدر یک نونهال انشا نویس نیست، از تک تک افراد خانواده مقامات کشور یاد کرده و گفت آنها پدر ما را و دوستانش را خیلی سرکوب کرده اند که همین باعث شده پدر عزیز ما هیچ چیزی نشوند و در هیچ عرصه‌ای در زندگیشان موفق نباشند. ایشان همچنین افزود که به همین دلیل سعی کرده در زندگیش اصلا بچه هایش را سرکوب نکند و وقتی ما گفتیم ولی ما به عنوان بچه نوباوه ایشان اصلا همچین احساسی نمی کنیم، ایشان لنگ دمپاییش رو در آورده چنان به سمت ما پرتاب کرد آقا که اگر ما فیلم زیبای ماتریکس رو قبلا ندیده بودیم و از پشت به آن شکل زیبا خم نشده جا خالی نداده بودیم، الان دمپایی از پهنا تو دهنمون گیر کرده بود آقا. مادر عزیز ما که به علت اخلاقیات خاصش همیشه علاقه خاصی به سرکوب داشته نیز در پاسخ سؤال ما گفت اصلا به سرکوب اعتقادی ندارد و باید همیشه با مخالفینش گفتگو کند و اینکه آنها را سرکوب نماید. وقتی ما برای ایشان توضیح دادیم که این مادر گرامی پس چرا شما هر وقت که با پدرمون دعواتون میشه ایشان را به خانه راه نمیدهی تا وقتی که بیاید و رسما اعلام غلط کردن بکند، ایشان صراحتا یادآور شد پدر تو بچه پررو است و بچه پررو را باید همیشه سرکوب کرد. و وقتی ما تایید کردیم که پدرمان بچه پررو است، آقا ایشان بسیار ناراحت شده، با پرتاب وردنه به سمت ما به ما آموزش داد که آدم باید همیشه احترام بزرگترش رو نگه دارد. ما آخرش نفهمیدیم چیکار باید بکنیم. اما خواهر عزیز ما این که در یافتن یار و همراه زندگیش آنقدر مشکل دارد را ناشی از سرکوب دانسته، گفت همین چند روز پیش در خیابان یک BMW سری 8 جلویش ترمز زده و میخواسته او را هم برساند و هم خوشبخت کند، منتها از شانس بد ایشان همون لحظه گشت نیروی انتظامی هم از اونجا رد شده و هم خود راننده و هم متاسفانه ماشینش را توقیف کرده و شانس به این گندگی رو از خواهر ما گرفته هست و ما مانده ایم خواهر ما که با این همه سرکوب انقدر فعاله، اگه سرکوب نشه چه اتفاقی میفته؟ تمام شد دیگه. در پایان از این انشا نتیجه میگیریم سرکوب چیز خیلی بدی هم نیست، به خصوص وقتی که پای ناموس آدم وسط باشد. آقا نقطه، آقا جزه تمام شد.
نیستی حالم من خرابه، نیستی دستم سرد سر، چشمم تو رو باوندید و دلم باور نکرد. نیستی و هوای این گریه داره بغزم و میشکنه، من مردم و دستای تو قاتل منه.
خانم ها، شیخ حسن روحانی رفته به یه سفر استانی، اونم کجا؟ خراسان شمالی. اما ظاهرا این ماجرای کنسرت ها و موسیقی و شادی مردم کماکان در حوزه تیراندازی ایشون به سمت مخالفینشون قرار داره، چون تو سخنرانیش در جمع تعدادی از مردم بجنورد همیشون بحث و کشون به این حوالی و معلوم نیست البته از کی این سوالا رو پرسید.
ما مگر با شادی مردم مخالفیم؟ ما مگر با نشاط مردم مخالفیم؟
در ادامه هم ایشون یه حرف خیلی خیلی مورددار در رابطه با بحث ننگین و به شدت منحرف کننده موسیقی زد.
همینجا اگر قطعه موسیقی نواخته میشه و شما شاد میشید اشکال داره؟
اه شیخ حسن؟ شما در جریان نیستی انگار. اشکال چیه؟ اصلا ما مورد داریم تو کشورمون با دیدن سازهای موسیقی که همجا افتادن رو زمین حالشون دگرگون میشه، دوچار رعشه میشن، برای همینم ساز و نوازنده رو با هم دیگه قایم میکنن پشت گل و بوته. چی میگی؟ اشکال داره؟ میگه چه اشکالی داره موسیقی مثلا ما رو شاد کن؟ واقعا که من نمیدونم فاز شیخ حسن چیه، ولی در نهایت ایشون از بحث موسیقی و شادی و اینا نمیدونیم چه جوری، ولی رسید به اشتغال و اقتصاد و رفاه و سانتریفوژ.
ما هم شادی ملت میخواهیم، هم اشتغال ملت را میخواهیم، هم رونق اقتصادی کشور را میخواهیم، هم رفاه اجتماعی را میخواهیم، هم سانتریفیوژ را هم میخواهیم.
بله کلن چیزای زیادی میخواهند ایشون انگار. والا ما هم بعدمون نمیاد شیخ جان از اینایی که گفتی، حالا غیر از اون آخری. منتها بدبختی اینه که یه 37-8 سالی از اینایی که شما گفتی ظاهرا از ریخت و قیافه ما خیلی خوششون نمیاد، چون ماجرا ما با اینا شده دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. به خدا.
با سلام، 21 را با آرزوی کاهش قیمت هلوی مرغوب به کمتر از کیلوی 12,000 تومان توجه شما را به بخش خبری تحلیلی 21 جلب می نمایم. نخست سرتیتر مهمترین خبرها. اظهار نظر نماینده رهبر ایران که سپاه در هیچ انتخاباتی دخالت نکرده و نمی کند و تایید اظهارات وی توسط کارشناسان به این دلیل که خب انتخابات دنگ و فنگ داره، سپاه با انتصابات بیشتر حال میکنه. وارد شدن جب بوش، برادر این یکی جورج بوش و پسر اون یکی جورج بوش، به کارزار مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا از یک طرف و ورود همسر بیل کلینتون به این کارزار از طرف دیگر و توصیه کارشناسان که با مشکلات خانوادگیتون رو خودتون حل کنید نهید تو انتخابات. و اظهار نظر محمد حسینی وزیر سابق ارشاد مبنی بر عدم وجود هر گونه ارتباط تشکیلاتی بین ایشان و محمود احمدی نژاد و سوال ناظران از ایشان که حالا اگه ارتباطتون شکل دیگه هم داره بگو هموشون راحت باش ما همه جورشو دیدیم. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با چهچهی همکارم بلبل.
دانشجویان یکی از دانشکده های دانشگاه تهران در اعتراض به کتک خوردن یکی از دانشجویان تجمعی برپا کردند. بر اساس گزارش های رسیده چند روز پیش تعدادی از دانشجویان در حال اعتراض به استاد خود درباره روش تدریسش بودند که ناگهان این استاد از کوره در رفته، یکی از آنها را به باد کتک گرفت. در همین رابطه یکی از کارشناسان به خبرنگار ما گفت با توجه به حکم مهربانانه‌ای که چند روز پیش برای ناظم تجاوزکار تهرانی صادر شد، به نظر می‌رسد دانش آموزان و دانشجویان دیگر در مراکز آموزشی امنیت ندارند و به همین دلیل به والدین توصیه می‌شود از سنین پایین فرزندان خود را به کلاس‌های رزمی مثل جستجو اجنم ببخشید جوجیتسو، آیکیدو، مایتای که اسم یه نوشیدنی الکلیه،
مویتای
جانم
مویتای
ببخشید فرزندان خود را از سنین پایین به کلاس‌های رزمی مویتای، دابل فول کنتاکت و سوپر کنتاکت کیک بوکسینگ بفرستند تا بتوانند در درگیری‌های صورت گرفته از پس ناظمان، معلمان و استادان خودشان بر بیایند.
بله، همونطور که در خبرها شنیدید پرواز تیم ملی فوتبال کشورمان در روزهای گذشته به کشور ازبکستان با مشکلات متعددی همراه شد و ملی پوشان ایرانی ساعتهای متمادی را پای پرواز روی زمین و صندلی‌های فرودگاه گذراندند. با توجه به اینکه امروز بنابود تیم ملی فوتبال کشورمان از تاشکند ازبکستان به شهر داشاغوز ترکمنستان پرواز کند، خبرنگار واحد غیرمرکزی خبر به محل اردوی تیم ملی کشورمان در داشاغوز ترکمنستان رفته تا از چند و چون این پرواز کسب اطلاع کند. همکار گرامی اگر صدای بنده رو دارید بفرمایید که پرواز امروز تیم ملی کشورمون چطور انجام شد.
بله همکار گرامی، خوشبختانه این پرواز خیلی خوب برگزار شد و ملی پوشان از این نظر هیچ مشکلی ندارن. همکار گرامی،
خب پس همکار گرامی، جو حاکم بر اردوی تیم ملی چطور بود وقتی که به شهر داشاغوز رسیدن؟
بله همکار گرامی، با توجه به اینکه اعضای تیم ملی در پروازی که از تهران به تاشکند داشتن خیلی اذیت شدن، بعد از اینکه به راحتی با پرواز به ترکمنستان رسیدن، همون توی باند فرودگاه با پرچم کشورمون دور افتخار زدن. همکار گرامی،
توی باند برای چی آقا؟ همکار گرامی تو باند برای چی همشه؟
خب همکار گرامی، این موفقیت بزرگیه برای فدراسیون فوتبال کشورمون که بالاخره تونست پرواز درست برای تیم ملی بگیره و این پرواز هم با موفقیت انجام شد. همکار گرامی،
جالب. همکار گرامی، خب بعدش چی شد؟ بگو برامون بیشتر.
چی دیگه همکار گرامی، بازیکنان تیم ملی در باند فرودگاه با پرچم ایران دور افتخار زدن و بعد همه چهار گوشه باند رو بوسیدن و فرودگاه رو با خوشحالی و افتخار خاصی به سمت اردوشون ترک کردن. همکار گرامی،
ایول همکار گرامی، واکنش کارلوس کیروش چی بود به این مسئله؟ همکار گرامی،
بله همکار گرامی، کیروش هم در حالی که عشق توی چشماش حلقه زده بود، این موفقیت رو در زندگی خودش حتی از کسب سوپر جام اسپانیا به همراه تیم رئال مادرید ارزنده تر دونست و گفت با تیمش تلاش میکنه جواب این همه برنامه ریزی و مدیریت درست رو در فدراسیون فوتبال با پیروزی بده. همکار گرامی،
بله باب تشکر از همکار گرامی، یعنی خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر. تا شبی دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار. زنگی بزنم ببینم این داغون رفته ترکمنستان داره چیکار میکنه اینجا. الو الو سلام، چطوری داغون؟ میگم خوب رفتی ترکمنستان داری اشغال میکنی. ای بابا ببین الان کجایی؟
کجا؟ اشغابات؟ جون من تو گزارش گفتی رفتی داشاغوش که نامد ای ای
ها از اشغابات گزارش میدادی ناغلای. ای بابا اشغابات رفتی عشق صفا دیگه. ببین واسه من چی ساقاتی گرفتی؟
چی؟ دوغ؟ دوغ شطور دیگه؟ دوغ شطور دیگه چیه؟ شطور هم من دوغ داره جون من. سوغات ترکمنستان باشه حالا بیار دیگه هر چی سوغاتی، ولی یه چیز خوشگل مشکل هم بیار دیگه. رفتی اشقابادا میگیری چی میگم یا نه؟ آره خوشگل مشکل اکبر پسند. ایول حالا واقعا تو اشقابات اثری از عشق هست جان؟
جون من؟
ای دروغ نگو. ای ناقل ببین اومدی تعریف کن دیگه، یادت نره ما را. بیا باز میگه دوغ شطور گرفتم، حالا این همه چی دوغ شطور میخواد بیاد دوغ شطور بخوره تو سرت بابا.
من عشق میخوام، دوغ شطور چی؟
ببین نمیری یه دقیقه از برنامه کم کردی، 10 دقیقه داری راجبش صحبت میکنی، یعنی 10 دقیقه ما رو پس بده.
همینه که هست، یه دقیقه ما رو پس بدن تا ما 10 دقیقه شما رو پس بدیم.
میگم حالا بالاخره این 1 دقیقه که کم کردی میشه هفته 4 دقیقه، ماه 16 دقیقه، 4 ماه تقریبا 64 دقیقه، یعنی هر 4 ماه تقریبا یه برنامه به قول رشتی ها جیویز زدی. داداش دمت گرم، برو حالشو ببر.
آقا همون قد خواهد حقوقمون کم کرد. آقا ولی جدی، اینو من جدی نگفتم، خیلی ها جدی گرفتن ما از حقوقمون کم نشد. حتما باید این تو اینا رو توضیح بدم، واقعا نمی متوجه نمیشین که ما اینجا شوخی میکنیم، اصلا این حرفا نداریم بابا، به خدا شوخی کردیم. بعضی حالا زنگ زدن و کلی بنده خدا آقای مصطفی رو مورد چیز قرار دادن، مورد چیز قرار ندین آقای مصطفی رو، حق چیز نکردن همون. آره تو همین مایه ها آقا شوخی بوده دیگه، نباید حتما بگیم که تو خوش شوخی بوده. حالا بازی 1 دقیقه کجا حقوق کم میکنن؟
و اما بریم سراغ انواع سرکوب فیزیکی. داشتیم میرفتیم بریم سرکوب سکسککی.
شلشلکی رو گفتیم دیگه، شلشلکی همین که این مامورا میمدن وای میسادن شما نفستون حبس میشد نمیتونستین تکون بخوری، اون شلشلکی بود. در اینجور سرکوب، یعنی این سرکوب سکسککی که الان میگم، سعی میشه به سرکوب شوندگان سوک زده بشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا از یه جمعیت چند هزار نفری دوستان سرکوبگر میان یه دور میزنن، دو سه نفر برم دارن میبرن یه مجتمعی میدن و اونجوری بقیه میفهمونن که ازم بکش شوخی ندارن. این دوستانی که بهشون میگن اراز لوباش، اونایشون که خب خیلی حرفه‌این، وقتی دعوا میکنن توی دعوا یا قمه میکشن یا چاقو دیگه، منتها اینا که نمیرن چاقو رو تا دست تو شکم حریف فرو کنن، که اینجوری روزی دو سه تا جنازه میمونه رو دستشون. اینی که میان نوک تیزی رو میزنن به تن حریف تا یه زخم خونی همینجوری خیلی کوچولو ایجاد بشه، طرف بفهمه که ماجرا جدیه، در حالی که نتیجه این تیزیکاری چیزی جز یک خراش نیست. این مثال زیبا و شاعرانه رو زدیم تا بفهمید که این مدل سرکوب دقیقاً تا چه حدی شخص سرکوب شونده رو مورد شکاف قرار میده. و البته سرکوب له لهکی. آقای خانم آیندی گفتن نداره این مدل سرکوب دیگه. در این نوع سرکوب شخص سرکوبگر دیگه تعارف و نمیدونم قیافه گرفتن و ضرب شست و اینا رو دیگه کنار گذاشت، اومده بزنه له کنه بره. مثل آخرین درگیری های سال 88 و 89 که برادران سرکوبگر رسما لشکرکشی میکردن به خیابونا و شما چه میدونم مرغیر سبزم تنت بود میگرفتن میبردن قشنگ توجیهت میکردن دیگه، سرکوبگرا شوخی پوخی با کسی نداشتن دیگه، سرکوب میکردن تا له بشی بره پی کارت. و پس چی؟ سرکوب له لهکی آقا جان، الکی نیست که این که میگم. اما
از قدیم گفتن تا تو سری خور نباشه تو سری زنم پیدا نمیشه. شواهد نشون میده که این مسئله قبل از این که به تو سری خور ربطی داشته باشه بستگی به توانایی‌ها و قابلیت‌ها و امکانات تو سری زنم داره. یعنی خیلی وقتا طرف تو سری خورم نبوده، اما خب دست تق